بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. افراد عاقل و شایسته و آگاهی بودند که یا محضر مبارک انبیاء خدا رو درک کردن یا محضر مبارک ائمه طاهرین رو. این که گفتم عاقل و آگاه و شایسته به این خاطر که اینها هر وقت خدمت یک پیغمبر یا یک امام رسیدن فرصت بودن خدمت پیغمبر و امام رو برای خودشون طلایی ترین فرصت دانستن. به عنوان یک شاگرد واقعی کنار دریای علم انبیا و ائمه زانوی یاد گرفتن زدن. اون مقدار زمانی که در محضر یک پیغمبر یا یک امام بودن یا بهترین سوال رو داشتن و انبیا و ائمه هم با اون علم بسیار و فراوان و علم ثابت و استوار و راسخشون پرسش های اونها رو پاسخ دادن. یا اینکه به محضر پیغمبری که رسیدن، امامی که رسیدن، درخواست موعظه کردن. انبیاء خدا هم از این درخواست و ائمه طاهرین به شدت استقبال کردند و این بزرگواران رو با عالی‌ترین پندها و حکمتها و مواعظ موعظه کردم. چون یاد انبیا رو مطرح کردم، یکی از این مسائل رو براتون عرض میکنم که به پیشگاه مبارک انبیا ادب کرده باشم. شخص عاقلی، شخص صالحی، شخص دلسوزی نسبت به خودش، نسبت به دیگران، خدمت حضرت مسیح عیسی ابن مریم آمد، به حضرت گفت یا سوال کرد، پرسید یا روح الله من نجالس. اگر بنا باشه ما با کسی معاشرت بکنیم، نشست و برخاست بکنیم، رفیق بشیم، عمرمون رو هزینش بکنیم، وقت براش بگذاریم، به نظر شما با کی رفیق بشیم؟ با کی معاشر بشیم؟ با چه کسی رفت و آمد بکنیم؟ حضرت مسیح علیه السلام برای یه رفیق کامل، یه معاشر کامل، یه دوست واقعی، سه خصلت بیان کرد. شما ببینید این سوال و جواب مال 2014 سال قبله. سوال چقدر سوال متین و خوبی بود و جوابی که حضرت مسیح دادن چه درس بزرگی برای همه ما، مخصوصا نسل جوان، به ویژه در روزگار ما که در راه جوانان قول و دیو و دزد کم نیست. این دیوان و قولان و دزدان جیب بری نمی کنن، پولی رو نمی دزدن، زخمی به بدن نمی زنن، شاخ نمی زنن، سم ندارن، دم ندارن. اینان میان طرح رفاقت می اندازن با جوانان، یا جوانان از قیافشون، طرز صحبتشون خوششون میاد، با همدیگه رابطه برقرار میکنن. اینا دزد قانه اینیستن که جیبه جوان رو ببرن، اینا از طمعکارترین دزدان عالم در روز روشنن، دزد عقلن، دزد وجدانن، دزد دینم، دزد انسانیتم، دزد کرامت و شرف انسانم. و جالب اینه که قرآن میگه وقتی دست به این دزدی زدن و دار و ندار انسانی طرف رو بردن رهاش میکنه. دیگه کاری به کارش ندارن، چون کشتنش، چون عقلش رو از عقل کلی عالم خدا و عقل انبیا و عقل ائمه جدا کردن، قلبشون رو هم جایگاه بت کردن، دینشون رو هم نابود کردن و چراغ ایمانشون رو خاموش کردن. حالا شده یه جوان بیدر و پیکر، بی قید و شرط، آلوده به هر فساد، که مزاحم پدر و مادر و خواهر و برادر و جامعه است و خودش هم از کار افتاده. دیگه با این وضع نه ابن سینا میشه نه انیشتن، دیگه با این وضع نه پاستور میشه و نه زکریای رازی، دیگه با این وضع نه سعدی میشه نه حافظ، بلکه یه درخت کرم زده، پوک و پوچه، که امیرالمؤمنین میفرماید با مردنش همه شاد میشن و راحت میشن. اون وقت شما ببینید 2014 سال قبل یه پیغمبر در پاسخ این سوال چه جواب متین عرشی ملکوتی الهی داده، که خود من این جواب حضرت مسیح رو و خصلت‌های بیان شده رو در دوستان دوره اولم که دوستان بیرون از مدرسه پیدا کردم، از مردم عمومی دیدم. اون گروه اول از دوستانم هر کدامشون با من 40 سال، 50 سال، 60 سال تفاوت سن داشتن، تمامشون هم از دنیا رفتن و به حضرت صادق قسم حدود 45 سال یه دونه از اونا رو دیگه نه تو تهران و تو شهرها پیدا نکردم. یعنی در درون خودم کاملا احساس غربت میکنم. تو دیوان شعرمم که 1040 صفحه هست، یه شعر حدود 30 خط دارم به عنوان فراغ یاران، یعنی به صورت یه ذکر مصیبت آتش زن به دل. هیچ کدوم اینا نه روحانی بودن، نه استاد دانشگاه بودن، نه دانشمند بودن، بلکه تربیت شدگان واقعی مکتب قرآن و اهل بیت بودن، که اخلاق قرآن، منش قرآن، رفتار ائمه در اونها موج میزد و من گاهی که یکیشونو میدیدم واقعا فکر میکردم دارم یکی از بهترین یاران ائمه رو میبینم. انسانهای عجیبی بودن. شاید این مطلب رو 99% از شما زمینه باوریشو نداشته باشید، ولی چیزی که من با چشم خودم دیدم براتون میگم، شما باور بکنید یا باور نکنید اثری در من نمیگذاره، چون چیزی بوده که من مشاهده کردم. یکی از اینا که درآمدش درآمد قناعتی بود، سقف اتاقش که هفته یه روز یه جلسه داشت، یکی از مفیدترین جلسات تهران بود، از 5 صبح شروع می شد تا 10 صبح. من اون وقت 18-19 سالم بود، می رفتم. حتی وقتی رفتم قم طلبه شدم، تا یه تعطیل دوشنبه به هم میخور از قم میومدم تهران برم در اون جلسه شرکت کنم. مشتریای اون جلسه غیر از گروه خودش و هم مسلکای خودش و مؤمنین واقعی مستمعین اون جلسه، یکیش آیت الله العظما وحید خراسانی که من اونجا با ایشون آشنا شدم، اون وقت هنوز لباس نپوشیده بودم، ولی بعدن که طلبه شدم دوره اول درس رو که ایشون در قم شروع کردن، ما 40-50 نفر بودیم از شاگردان دوره اول درس فقه ایشون و اصول ایشون بود. ایشون یه مستمع اون مجلس، مرحوم آیت الله آقا صدرالدین حائری که از اولیاء خدا بود و به نظرم به اندازه یه حوض آب تو عمرش برای ابی عبدالله گریه کرد و مجتهد بود، از شیراز می اومد برای شرکت کردن در این جلسه. مرحوم آیت الله سید مرتضای سبزواری، عالم شیعه، از اولیاء خدا، از مستمعین این مجلس بود. ولی درآمد ایشون درآمد قناعتی بود، یعنی پولی نداشت که خرج اضافی اگه پیش می اومد هزینه کنه. اون جلسه رو هم 2-3 نفر از اولیاء خدا قند و چایی و صبحونه و این مسائل جنبیشو اداره میکردم. اون اتاقی که روزه بود حدود 40 متر بود، البته حیات هم دست روزه بود، یه اتاق دیگه هم دست روزه بود، ولی اصلش تو اون اتاق بود. تاق این اتاق تیرچوبی بود، یه مقدار شکم داد. من شکم دادن تاقو با چشمم دیدم. یه معمار قدیمی تهرونی آورد بهش گفت این سقف چقدر خرجشه، باید تیرچوبی ها عوض بشه، توفال کوبی بشه، گچکاری بشه. یه قیمتی گفت، رفت به من گفت من پولی که این سقف رو عوض کنم ندارم، مزاحم هیچکی هم نمیخوام بشم. ولی به معمار گفت چقدر دوام میاره؟ گفت همین امسال با بارون و برف اول فرو میریزه. گو من که پول ندارم درست کنم، دستم هم پیش کسی نمیخوام دراز بکنم، به خدا قسم. بلند شد رفت. گو من اندازه یه نصف کیسه از بغل قبر ابی عبدالله تربت رو بردم، اون وقت که اونجا رو سنگ نکرده بودن و می شد از بغل قبر خاک بردارم، یه مقدار اون تربت رو ریخ توی نلبکی، تو آب خیسش کرد، چارپایه گذاشت، رفت بالا، با انگشتش دو سه تا خط تربت کشید، به من گفت این تاق پایین بیا نیستش. 16 سال تاق سر پا بود تا بعد مرگ خودش یکی از خیرین تهران اومد اصل اون خونه رو نوسازی کرد برای این جلسات. اونایی که من دیده بودم در دور اول رفقام اینا بودن که مسیح میگه. با کی رفاقت کن؟ با کی نشست و برخواست کن؟ البته نگیم اینا پیدا نمیشن، دستگاه پروردگار خالی از رفیقای خوبش نیست، واقعا نیست. یه رفیقایی هم داره اهل تصرفم. من تصرف بعضی از رفیقای خدا رو هم با چشم خودم دیدم. یه راننده بود تو همین گروه، یعنی گروه دوستان اولم، به نام آستباس، یه ماشین داشت از این ماشینای شولت شاسی بلند که 6-7 نفر به راحتی توش جا می گرفتن. دوستان گفتن ما رو با این ماشین یه مشهد ببر. بین شاهرود و سبزوار 40 فرسخ جاده خاکی بود، دعب خونه نبود، کافه نبود، ماشینا میمدن دم دهن زیدر یه نارشامی میخوردن و را میفتادن. جاده امن نبود، پمپ بنزین نبود. من یادم از شاهرود تا سبزوار یه دهی بود به نام عباس آباد، فقط یه دونه پمپ هندلی داشت، هیچ کجا دیگه پمپ بنزین نبود. ماشین نزدیک 20 فرسخی سبزوار بنزین تموم کرد. راننده گفتش که من قفلت کردم شاهرود بنزین پر بکنه، اما الان بنزین تموم کرد. نگران نباشید، هوام گرم، جادم خاکیه، ما تا سبزوار باید بریم بنزین بزنیم. اون زمانم اینقدر ماشین نبود، همون ماشینای کم هم خودشون دلشون شور بنزینشونو میزن. خدایا میدونی شب جمعه است، شب شهادت، من رو منبر پیغمبرت دارم این حرفو میزنم، اگر در برابر بندگان دروغ بگم میدونی که این دروغو مینویسی و قیامتم جلومو میگیری. اومد پایین، آفتابه پر آب و ریخت و باک بنزین، با همون آفتابه آب تا پمپ بنزین سبزوار اومد، تو خود پمپ بنزینم ماشین خاموش شد. یعنی اینا تصرفی هم بودن، اما الان دیر میشه پیداشون کرد. اینجور نی که تو شهر ولو باشن که آدم بغل پارکا تو خیابونا اینجا ببینتشون. تو پارکا که میدونین آدم میره پر هورول اینه، هنون نمردیم و به بهش نرسیدیم، چقدر هورول اینه ارزون ریخته تو خیابونا، تو اتوبوسا، تو هواپیما، تو قطارا. شما یه 10 دقیقه برو فرودگاه مشهد، این فرودگاه با این همه زن و دختر نیمه اوریان به حضرت رضا میخوره. یعنی فرودگاه این شهر، پارکای این شهر با وجود مقدس امام هشتم تناسبی داره، هماهنگی داره. یعنی در این فرودگاه ها، تو این ایستگاه های قطار، تو این پارک ها 24 ساعته به قلب حضرت رضا تیر نمیخوره، میخوره. من از همین مشهد داستانای عجیبی از اولیای خدا دارم براتون بگم، بختتون میدم. نمیخوام قصه دارتون بکنم، خودم قصه دارم، خودم رنج دارم، خودم ناراحتم که روش انبیا چی شد، روش ائمه طاهرین چی شد، ما کجا داریم میریم، به چه طرفی داریم میریم، ما چرا همه تناسبای زندگیمون از امام هشتم داره جدا میشه و فاصله میگیره، چرا؟ گفت یا روح الله با کی معاشرت کنی؟ گفت با هر کی که این سه خصلت رو داشته باشه. البته من تو شهر رو که میرم واقعا میگردم، بازم هستن و پیداشون میکنم، اما دیگه دارن به پایان میرسن، دارن تقریبا میمیرن و انگوش شمار میشن. و اینا میدونین وجودشون مایه چه برکاتیه و خدا به خاطر اونا چه رحمی به این ملت میکنه، چه رحمی. کم پیده میشه. یه قصابی من پشترش خیلی نماز خوندم، یا آخرای عمرشه، همین قبل از ماه مبارک رمضان برای دستبوسیش رفتم، خونه نشین شده. اون وقتی که در مغازش بود به من گفت فلانی یه مرد صالح شایسته 4 تام دختر کوچیک داره، بیکار شده، تا حالا کار براش پیدا کنم، این زندگیش لنگ نون خالیه. من بهش گفتم برآورد بکن در طول یه هفته برنج و نخود لوبیا و قند و چایی و شکر و گوشت چقدر خرجش؟ گفت اینقدر. گفتم منو میشناسه؟ گفت کاملا. گفتم من پنجشنبه میام خرج هفتهشو بهت میدم به شرط اینکه بهش نگی. گفت نه نمیگی. چی کار داریم بفهمه که کی کمک داره میکنه که بعد آدمو ببینه خجالت بکشه؟ اونی که باید کار آدمو ببینه که میبینه، ثبت هم میکنه، پاداشش هم میده. چه نیازی داره مردم بدونن؟ چه نیازی داره خود اونی که کمکش میکنیم بدون؟ پس چه نیازی داره؟ گونه نمیگه. این دوستان اولیه ما که این قصاب هم یکیشون بود، همی یه دونه مونده، اینا اصل دروغ بلد نبوده، اصل گناه بلد نبوده. در عبادت و خدمت به خلق حرف اولو میزد. پنجشنبه اومدم از قوم پولو بهش دادم، نشستم در مغازش، رفت داد و اومد. یادم نی 10 تا پنجشنبه 12 تا پنجشنبه پول دادم برد داد برگشت. یه پنجشنبه پولو دادم نشستم در مغازش، رفت و برگشت پولو پس او برد. گفتم نبود؟ گفت چرا بود؟ گفتم چرا پولو ندادی بهش؟ گفت نگرفت. گفتم چرا؟ گفت به من گفتش که من امشب که شب جمعه است، شام شب رو دارم، صبحونه فردا رو دارم، نهار فردا ظهر رو دارم، شام شب شنبه رو دارم، صبحونه صبح شنبه رو دارم، این پول برای من حرامه، بدین به کسی که امشب شام نداره و فردا صبحونه نهار نداره. از اینا الان چند تا داریم؟ اگه باشن که ما دیگه دغدغه برف و بارون نداریم، دغدغه آب نداریم، دغدغه مشکلات نداریم، دغدغه چند میلیون تریاکی و هروئینی و شیشه‌ای و کراکی رو نداریم. اینایی که زبان و نفس سازنده داشتن کم شده که مردم دست دسته دارن مریض میشن و گروه گروه هم یخرجون هم اندین الله افواج به جای یدخلون. اینا که دیگه افسانه نیست، داریم میبینیم وضع جامعه و نسلو. الان خیلی از دختران و پسران این جامعه اگه دوست دختر و دوست پسر نداشته باشن ننگ میدونن زندگی رو، یعنی اگه گناه نکنن ننگ میدونن زندگی رو، بی ارزگی میدونن، بدبختی میدونن. دخترها و هم دیگه مینازن، اون میگه من 3 تا دوست پسر دارم، اون میگه من 5 تا دارم، اون میگه من شبی 3 شب جلسه شب نشینی دارم، پسره میگه من 6 تا دوست دختر دارم. بعد وقت تو همش یه دونه داری، خاک دوسترت. یکی نی بیاد به من بگه داری میری جهنم، خاک بر سرت. یکی نیم بیاد به من بگه تو داری استعدادها و انرژیها و ارزشات رو نابود میکنی، خاک بر سرت. اگه یکی گناهش کمتر باشه نسل بهش میگه خاک بر سرت. گفتم با کی معاشرت کن؟ گفت با این انسانی که این سه خصلت رو داره، یذکرکم الله رؤیته، هر وقت برین ببینینش، دیدن قیافش، دیدن اطوارش، دیدن منشش، دیدن روشش، شما رو یاد خدا بندازه. اینجور آدم ها استعدادهای انسان رو شکوفا میکنن، اینجور آدم ها آدم ها رو به خودشون معرفت میدن، یعنی خودشناسشون میکنن. اینجور آدم ها به آدم میفهمونن که تو از چه نیروهای عرشی برخورداری که اگر این نیروها رو جهت بدی سلمان و ابوذر میشی، انیشتن و ابن سینا میشی، سعدی و حافظ میشی و چهره های دیگه که در دنیا مطرح. کسی که میبینینش، دیدنتون شما رو به یاد خدا بندازه. و یزید و فی علمکم منطقوه، با کسی معاشرت بکنید که وقتی دهانشو باز میکنه شروع میکنه با شما حرف زدن، به دانشتون اضافه کنه، به معرفتتون اضافه کنه، به شناختتون اضافه کنه. و یرقبکم فی الاخرت عملوه، با کسی معاشرت بکنید که رفتارش شما رو مشتاق آخرت کنه. ببینید این سوال و جواب مال 2014 سال قبل. نوع این سوالات و جواب هم در فرمایشات ائمه طاهرین علیهم السلام موج میزنه. چه افراد شایسته‌ای، عاقلی، صالحی اومدن خدمت حضرت صادق، سوالات کردن، چه جوابای نابی، چه پاسخهای تربیت کننده‌ای وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام به اونها داد. مثلا یکی اومد به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، شما هر نوع آلودگی پولی، هر نوع آلودگی بدنی به نظرتون میاد، این 40-50 ساله در من پیدا شده. من هم آلودگی مالی دارم، هم آلودگی عملی و بدنی دارم، یعنی چشم گناهکار، گوش گناهکار، زبان گناهکار، دست گناهکار، شکم گناهکار، غریزه جنسی گناهکار، قدم گناهکار. راهی به روی من بازه. دری از توبه به روی من بازه. این خیلی سوال جالبیه که با این آلودگی کامل مالی و آلودگی کامل اخلاقی و عملی ما الان به کل از چشم خدا افتادیم، نابودیم، یا نه دری به روی ما بازه، راهی به روی ما بازه و مسیر توبه برای ما آماده است. فکر کنید امام صادق به او چی؟ امام صادق فرمودن یه مسیحی وقتی مسلمون میشه از نجس بودن شرک، از نجس بودن اعتقادات ناروا، از نجس بودن وجودش که 70 سالشه غسل نکرده، یه رکعت نماز نخونده، از آلودگی های اخلاقیش با مسلمون شدنش بیرون میاد یا نمیاد؟ به این گناهکاری که مالش هم آلوده بود فرمود خب بیرون میاد. مگه مسیحیان زمان پیغمبر یا یهودی های زمان پیغمبر می اومدن مسلمون می شدن پاک نمی شدن؟ پاک می شدن. اگر یه مسیحی مسلمون می شد و همون لحظه مسلمون شدنش می مرد، ائمه ما میگفتن جنازه‌ش رو تشییع کنید، غسل بدید، بقی دفن بکنید و اهل بهشت. گم مسیحی مسلمون میشه من پاک نمیشه؟ گفت چرا یا ابن رسول؟ فرمود یعنی تو بدتر از مسیحی هست، تو هم راه برای پاک شدنت هست. گفت چجوری پاک بشه؟ فرمود اموالی که میگی حرامه صاحبانشو میشناسی؟ گفت نه، من حقوق بگیر حرام بودم، از این حقوقم خونه خریدم، زمین خریدم، مغازه خریدم، اسباب خونه خریدم، فرش خریدم. نه من صاحبانشو نمیشناسم. خب اون وقتم که بد بودیم، عرق خوردیم، شراب خوردیم، ورق بازی کردیم، دوز و کلک داشتیم، شهوترانی داشتیم، امام فرمودن کل مالت حرامه، هیچ حلالی تو مالت نیست؟ گفت نه. فرمود همه رو در راه خدا ده، به مستحق. گفت میرم همه رو در راه خدا میدم. فرمودن نظر مالی به کل پاک میشه. و اما گناهانی که بین خودت و خدا بوده، حالا عرق خوردی، زنا کردی، نمیدونم چیکار کردی، چیکار کردی، اینا رم یک کلمه به پروردگار بگو دندونشو کشیدم دیگه نمی کنم. گفت من پیش شما اقرار میکنم دندونشو کشیدم دیگه نمی کنم. حضرت فرمود منم بهشت خدا رو شخصا برو تو ضمانت میکنم. برو. چقدر خوب آدم اهل پرسیدن باشه، چقدر خوب آدم اهل سوال کردن باشه، و چقدر خوب آدم بره دنبال کسی که سوالاتشو مثل مسیح و امام صادق جواب بده، خیال آدم راحت کن، امنیت و آرامش به آدم. ایها الناس، جهان جای تناسانی نیست، مرد دانا به جهان داشته چند ارزانی خفتگان را خبر زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی روی اگر چند پری چهره و زیبا باشد، نتوان دید در آینه که نورانی عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهن، مرد اگر هست بجز عالم ربانی خانه پرگندم و یک جو نفرستاد بگو، غم مرگت چو غم برگ زمستانی نیست. یارب از نیست دست آمدیم فضل تویی، آنچه است از نظر فضل تو پنهانی نیست. سعدی آگرچه سخن دانو مصالح به عمل کار برای به سخن دانی نیست. خبر شهادتتون امام ششم وقتی در مدینه پخش شد، همه شیعیان غیر شیعیان اومدن در منزلتون و بیرون منزل، ظاهر بدنتون سالم بود، موسی بن جعفر شما رو غسل دادن، کفن کردن، با اون جمعیت زیاد اووردن قبرستان بقیه کنار قبر امام باقر دفنتون کردن و بعدم مردم زیر بغل موسی بن جعفر رو گرفتن به خانه برگردندن. اما یه دونه از این کارا کربلا نبود، دختر علی با چه حسرتی بدن قطعه قطعه رو نگاه میکن، بدنی که نزوشدن دفنش کنن، بدنی که جای درستی ندون. محرمی نبود زیر بغل زینبو بگیر، از کنار بدن ابی عبدالله برش داره. جلوی بریده رو روی دامن گذار، اول رو کرد به جانب پروردگار، اللهم تقبل منا هذا القتيل، خدایا این بدن بی سر رو از ما قبول کن. بعد رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک الزمان، سابقه نداشت من این جملات و تا حالا رو منبر معنی کنم، امشبم نمیخوام معنی کنم، بخوام این جملاتو معنی کنم خودم طاقت ادامه دادنشون ندارم، فقط زبان زینب و براتون میخونم. یا رسول الله هزا حسین و کمورم ملون به دماغون، مقطع الاعضاء مصلوب الامامة والرضا، حرفش که با پیغمبر تمام شد، رو به بدن قطع قطع کرد حسین من. یه سوال بیشتر است و ندارم، جواب خواهرتو بده، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد حسین من. حسین من ای کاش این تیر سه شعبه رو به قلب خواهرت زده بودم، رگایات منو قطع می‌کردم، حالا من تو رو به این حال نمیدیدم حسینا، حسینم افروخدنم سوخدنم جام دریدم، پروانه زمن شم زمن گل زمن اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد وعجل في فرج محمد وآل محمد.